آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، توحید سفر هستم. در بخش سوم مجله شامگاهی نیز شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 15 آگوست سال 2011 میلادی، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در ابتدای برنامه اخباری مهم این ساعت را از همکارم میرزا سلیم پور میشنویم. میرزا
تشکر. سلام به شنونده عزیز و سرخط اخباری مهم این ساعت از این قرار است. در تونس با مذاکرات جانب های جنگ لیبیا آمادگی میگیرند. پسر شهرداری دوشنبه نماینده تاجیکستان در صندوق پول و بانک جهانی تعیین شد. پارلمان تاجیکستان قانون عفو را روز 19 آگوست بررسی میکند و دادگاه حسنی مبارک تا 5 سپتامبر به تاخیر گذاشته شد. تفصیل خبرها. نماینده دبیر کل سازمان ملل بان کی مون امروز با خاطر پیوستن با مذاکرات بین دولت معمر قذافی و چریکی ها با تونس را، وزیر سابق خارجه اردن عبدالله الخطیب گفت مذاکرات آینده لیبیا در یک مهمانسرای پایتخت تونس دایر خواهد شد. قبلا منابع نزدیک به مقامات امنیتی تونس گفتند که نمایندگان دو جانب جنگ لیبیا در جزیره جرب جمع شدند. با این حال مقامات مصر میگویند وزیر داخلی لیبیا نصر مبروک عبدالله همراه با 9 عضو خانواده اش امروز از تونس با قاهره آمد. بنا به خبرها او حاکم لیبیا معمر قذافی را تر گفته. از فرار این وزیر در حالی است که چریکهای لیبیا میگویند در چند روز اخیر چند شهر در راه پایتخت طرابلس را به دست آوردند. امیرجان پسر 29 ساله شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله نماینده حکومت تاجیکستان در دو نهاد بین المللی مالی تعیین شد. امیرجان عبیدالله تاکنون در وزارت مالیه کار میکرد و در دفتر صندوق پول به اینترفاکس گفتند که او نماینده جدید تاجیکستان در دو نهاد مالی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تعیین شده است. محمد سعید عبیدالله 15 سال با شهردار دوشنبه و از سال 2000 رئیس مجلس ملی. سال پیش دختر رئیس جمهوری تاجیکستان آزاده رحمانوا نیز معاون وزیر خارجه و پسر او رستم امامعلی در ماه رئیس اداره مبارزه با قاچاق کمیته گمرکی تاجیکستان تعیین شدند. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح قانون عفو را روز 19 آگوست در یک اجلاس غیر نوبتی بحث خواهد کرد. سخنگوی پارلمان محمد عطا سلطانوف با رادیوی آزادی گفت
امروز در شورای لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو بررسی گردید. تطبیق قانون عفو عملی انسان دوستانه بوده، برای به کار و زندگی آسایشته و محیط آیله برگردوندن شخصان جنایت صادر نموده مساعدت می نماید.
قرار است طرح قانون عفو بخشیده به سالگرد 20 استقلال تاجیکستان تا 15,000 محبوس و مجرم از جمله بار اول جنگیان محمد خدای بردیف را فرا بگیرد. اما معلوم نیست که محبوسان سیاسی چون یعقوب سلیموف، محمد روزی اسکندروف یا غفار میرزایف نیز عفو خواهند شد یا باز هم نه. قاضی دادگاه رئیس جمهوری سابق مصر حسنی مبارک امروز این مرافعه را تا 5 سپتامبر به تعویق گذاشت و پخش زنده جریان دادگاه را نیز منع کرد. مبارک 83 ساله به فساد و کشتار اعتراضگران عیدور شده، امروز هم در رخت روان به دادگاه احضار شد. در جریان اعتراضات ضد مبارک حدود 850 تن کشته شدند و اگر با امر مبارک انجام شدن این قتل‌ها ثابت شود، او میتواند محکوم به اعدام شود. امروز بر اثر سلسله ترکش‌ها در عراق 10 نفر کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند. ترکش دوگانه در مرکز خود دست کم 34 کشته و بیش از 6 زخمی به جا گذاشت. امروز همین طور 3 نفر در نجف، یکی در ترکش کرکوک و دوی دیگر در انفجار کربلا کشته شدند. 2 پلیس در تقرید و 4 سرباز در بقوبه جان باختند. ادامه اخبار از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سروزیر قرقیزستان الماس خاتمبایف عزمش برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روز 3 اکتبر را اعلام کرد. خاتمبایف در انجمن حزب سوسیال دموکرات گفت نیروهای در داخل و خارج هوای پاره کردن قرقیزستان را دارند، در سر دارند و او میخواهد همچون پرزیدنت یک پاشگی به استقلال کشورش را حفظ کند. تاکنون 70 نفر از پیشبری نامزدی خود به انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان درک دادند. ثبت نامزدها تا 25 سپتامبر ادامه خواهد یافت. و در دقایق پایانی این نشر اخبار یک خبر از روسیه. یک مردی روس و دخترش روز شنبه در نیم جزیره کمچتکا ظاهرا هدفی یا تامه خرسی مله شدند. این خرس بنا به خبرها به خیمه این دو سیاه در کنار رودی پراتونکا حمله کرده است. وقتی خرس به پدرش حمله میکند، دختری 19 ساله او توسط تلفن جنگلبان ها را به یاری میخواهد، اما وقتی جنگلبان ها به این منطقه رسیدند، خرس الک هر دو را کشته و خورده بود. مقامات خرس و هر سه بچه او را پراندند، چون که میگویند این خرس بچه ها که الک مزه گوشت انسان را چشیدند میتوانند در آینده باز به مردم حمله کنند.
تشکر میرزا. و خبری خیلی ترسناک، یعقوب و شنونده ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر شما را به تورنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.tj و یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله شنونده بسیار عزیز و گرانقدر، برنامه های رادیو آزادی هستید که تا یک ساعت دیگر ادامه خواهد کرد و حالا نگاه می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم. شورشان لیبیا با پیشروی در دو شهر کشور حکومت معمر قذافی را به تنگ آوردند. اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بیشتر می شوند، ولی از چی راه؟ اختیاری یا اجباری؟ ادامه جنجال یک مقامی وزارت امور داخلی تاجیکستان با هفته‌نامه آسیا پلوس، نقب استقلال شاهرگ بیماری تاجیکستان و تلاش ها برای درمان این شاهرگ. اونگونه که در خبرها همه شنیدیم، شورشان لیبیا که برای خاتمه دادن به حکومت 42 ساله معمر قذافی می جنگند، امروز ادعا کردند دو شهری حیاتن مهم و راه ها به سمت پایتخت ترابلوس را تصرف کردند. با پیشروی شورشان لیبیا، معمر قذافی که مخالفان دولتش را قاین و زرخرید خواند است، طرفدارانش دعوت کرد با گفته او از لیبیا را از دست ناتو آزاد کنند که این پیمان به شورشان لیبیا کمک میکند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
آشوبگران مخالف حکومت لیبیا ادعا دارند که دو شهر استراتژی را تحت تصرف خود درآورده، پایتخت کشور شهر ترابلوس یا خود تریپولی را در احاطه قرار دادند. سخنگوی آشوبگران میگوید مخالفین شهرهای سورمان و غریان واقع در 80 کیلومتری جنوب شهر ترابلوس را اشغال کردند. بر علاوه آخر هفته گذشته آشوبگران در غرب ترابلوس نیز پیشرفت نموده، برخوردهای مسلحانه در شهر زاویه 50 کیلومتری غرب پایتخت لیبیا دوام دارند. دستاوردهای اخیر آشوبگران ضربه شدیدی روانی بر رژیم قذافی به شمار می رود. قیام آشوبگران که نیم سال اینجانب با کمک پیمان ناتو دوام دارد، دو ماه اخیر تقریبا بی تغییر بود. روز یکشنبه آشوبگران به زاویه داخل شده پرچم خود را در یکی از بناهای کنار بازار مرکزی این شهر افروخته بودند، ولی نیروهای صادق به قذافی نیز در داخل شهر قرار داشته تیرپرانی دو طرف به گوش می رسد. طول چند روز گذشته آشوبگران از تپه های نزد مرز لیبیا و تونس تا شهر ساحلی زاویه پیشرفت کردند. آنها ادعا میکنند که تا آخر ماه روان رژیم قذافی را از بین میبرند. جمعه ابراهیم سخنگوی آشوبگران میگوید وظیفه آنها اشغال راه های اساسی اکمالات رژیم قذافی از شرق و غرب میباشد. به این واسطه انتقال غذا، مواد سوخت و سلاح به پایتخت لیبیا قطع خواهد شد. عمر عبید فرمانده صحرایی آشوبگران در منطقه سبراته واقع در 32 کیلومتری غرب زاویه در کنار راه اساسی اکمالات رژیم قذافی موقع گرفته است. این راه توسط گذرگاه رأس از جدیر به تونس می رسد. به این ترتیب اگر آشوبگران شهر زاویه را تحت تصرف کامل خود قرار دهند، راه های اساسی تأمینات رژیم لیبیا بسته خواهد شد. اما روز یکشنبه در یک پیام خود قذافی از هوادارانش دعوت کرد که برای به اصطلاح رهایی لیبی از خائنان قیام کنند. مردم لیبی و انقلاب فاتح سال 1969 پا بر جا خواهند ماند. با پیش حرکت کنید. سلاح خود را بگیرید و برای رهایی لیبی از خائنان و تجاوز پیمان ناتو جدل کنید. پیام قذافی طریق تلفن ثبت شده و در تلویزیون تنها عکس او نمایش داده شد. شارحان این پیام را نمایش ضعف رژیم قذافی نامیدند. شب یکشنبه خبرگزاری‌های غربی از نقل نمایندگان رژیم قذافی خبر دادند که در یکی از مهمانسراهای شهر جربه تونس مذاکرات هیئت رژیم قذافی با آشوبگران جریان دارد، ولی موسی ابراهیم سخنگوی حکومت لیبیا گفت که هیچ گونه مذاکرات با آشوبگران جایی ندارد و افزود که خبرگزاری‌های غربی با هدف شکستن روحیه مردم لیبیا اخباری بر غلط پهن می‌کنند.
اسکندر خواجه میرزاده دایر به ادامه جنگ شورشان به ازید حکومت معمر قذافی رهبری لیبیا گزارش میداد. گزارش بعدی برنامه از تاجیکستان است، آن را پس از یک آگهی کوتاه میشنویم.
اتحاد شوروی،
دولت کارگر و دهقان یا امپریای غضب،
این چه کشوری بود؟
چرا و چگونه از هم ریخت؟
بیرون پدید کمونیسم.
سیاست، اقتصادی و فرهنگ، روزگار در اتحاد شوروی،
در رشته برنامه 20 سال به SSSR،
تقدیم از رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، نشری گزارش های ویژه در مورد 20 سال بعد از SSSR در رادیو آزادی به آزادی و در تارنامه ما از همین روز شروع می شود. آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجه این نشانی وبسایت رادیو آزادی است که می دانید. برنامه را ادامه می دهیم. ماهی گذشته وقتی در تاجیکستان بودم، یکی از دوستانم که در نهاد دولتی کار می کند گفت عضوی حزب حاکمی خلقی دموکراتی شده است. پرسیدم که اختیاری، گفت نه، چون رهبرانش از او خواستند که به صف حزب پیوندد و او به قول تاجیکی نی گفتن نتوانسته است. و این راهی جلب اعضا به صف حزب خلق دموکراتی در تاجیکستان به گفته مخالفان دولت غیر قانونی است و حتی حالا مقامات معرکه را شروع کردند که از جمله معلمان مکتب‌های تحصیلات همگانی را مجبور می‌کنند به صف حزب خلق دموکراتی پیوندند، که حالا این حزب به گفته مقاماتش بیشتر از 110,000 نفر اعضا دارد. در این باره معصوم محمد رجب، خبرنگار ما از ولایت سغد، گزارش می‌دهد.
فیض‌الله فیضیف، رهبری بخش سعودی حزب دموکراتی تاجیکستان، میگوید حزب حکمران خلقی دموکراتی با استفاده از فشنگ‌های خود می‌خواهد در آستانه برگزاری انتخابات پرزیدنتی سال 2013 شماره جانبدارانش را بیشتر کند. جناب فیضیف که خود به حیث مدیر مکتب رقم 6 شهر خوجند ادای وظیفه میکند، به رهبریت سازمان حزب حکمران در خوجند درباره آن که رهبریت اداره معارف مرکزی ولایت سغد از مدیران مکتب های میانه به صف حزب حکمران شامل کردن گروه آموزگاران فعال را طلب دارد شکایت کرد و افزود:
بعضی خوشامدگوی هایی که هستند در مکاتب ها، در تشکیلات ها، به طور مجبوری رزنیت که دادن که به حزب خلق دموکراتی 10 نفر اعضا کن، 5 نفر اعضا کن. شرط نه، این چیز باید از روی عقیده، از روی اون مقصد مرامی که او دارن، ما باید به حزب قبول کنیم.
به گفته رهبری دموکرات های سغد، اعضای حزب حکمران خلقی دموکراتی بودن اکثر کلی رهبران اداره های معارف و دیگر مؤسسه و کارخانه ها این امکان را در اختیار آنها گذاشته که کارمندان تابع خود را با راه فشار به صف حزب خود شامل کنند. ادعایی که رهبران بخشی حزب خلقی دموکراتی رد میکنند. انور جلیلوف، معاون رهبری سازمان حزب خلقی دموکراتی در ولایت سغد، میگوید
در مسئله آزادی حزب خلق تاجیکستان به این خواهش خودش که دید ما زوره که آمدیس مثال ما این نام نمیدون که ریزه نیفته خواهش خودش که آزاد میشه.
آقای جلیلوف افزود شکایت حزب دموکراتی اگر اساس دارد باید با دلیل به اثبات برسد، وگرنه این گونه دعوی ها به قبلی وی درباره جلب اجباری اعضا به صفهای خود از قبل نیز در حق حزب حکمران به گوش میرسد. اما به نظر کارشناسان اثبات امر و فرمان های دهانی رهبران حزب حکمران کاری آسان نیست، به خصوص که اکثر کلی مدیران مکتب های میانه سغد نیز از حزب حکمران خلقی دموکراتی نمایندگی میکنند و نمی خواهند با بیان نظرهای مخالف مناسبت خود را با رهبریتشان سرد کنند. تیلو رسول زاده، کارشناس منطقه‌ای، میگوید
حزب خلق دموکراتی بیشتر کوشش میکنند که مثلا تعدادش زیاد کنند و اونا مثلا بندش من چون خوف دارن که اگر ما مثلا اونها را مثلا به صف خود اگر جمع نکنیم، به خصوص جوانا را، علاوه که 8 حزب هست، اونا مثلا به صف خود جمع خواهند کرد.
در حال حاضر سازمان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد نزدیک 48,000 عضو دارد. تقریبا 20,000 آنها دارای معلومات عالی، قریب 14,000 صاحب معلومات عالی ناپره و میانه مخصوص و همین قدر دیگر صاحب معلومات میانه می باشند. در میان نمایندگی های دیگر احزاب سیاسی در ولایت سغد مقام دویم را با زیادی اعضا بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با بیش از 13,000 عضو اشغال می کند. حزب حکمران خلقی دموکراتی حزب نهضت را از رقیبان اصلی خود می حسابد و می خواهد هم با تعداد اعضا هم با تخصص و معلومات اعضای خود رقیبش را در مسافه دست نارس عقیب گذارد. کارشناس حزب مردان حاجی پور می گوید از این رو جلب طبقه صاحب معلومات و زیایی جامعه به صفهای خود از هدفهای اصلی حزب حکمران محسوب می یابد.
حرکت امین مسئولین حزب بیشتر به اون روانه کرده شده است که به صفهای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان زیاییان، خصوصا معلمان، آموزگاران، طبیبان، شاعران و نویسندگان، عالمان داخل شوند، چون که در سیمای آنها اهل جامعه ما تودکش رو میبیند.
مصاحبم افزود عضو حزب حکمران یا حزب رئیس جمهور بودن در تاجیکستان به شهروندان عادی تقریبا هیچ گونه امتیاز نمیدهد. از این معامله عمدتاً رهبریت حزب خلقی دموکراتی در معرکه های انتخاباتی منفعت میبیند. اما سازمان های حزب دموکراتی و حزب های سیاسی دیگر در ولایت سغد دعوی دارند که زیر فشار جلب کردن اعضای نو به صفهای حزب حکمران مخالف به قانون است و این حال شانس حزب های دیگر سیاسی را در برابر حزب حکمران به افزودن اعضای خود پایین میبرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جلب به اصطلاح اختیاری به صف حزب خلقی دموکراتی حزب حاکمی تاجیکستان. شنونده ارجمند، اگر شما هم شاهد چنین چیزی شدید و میخواهید به دیگران بگویید، پس سر بزنید به تارنمای رادیوی آزادی به نشانی آزادی نقطه تیجی و در پاورق امین گزارش دیده و شنیده خود را نویسید. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم. دایر به ماجرای دادگاهی هفتنامه آسیا پلوس با یک مقام وزارت امور داخله صحبت میکنیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
امروز در یکی از دادگاه های شهری دوشنبه بررسی دعوای یکی از مقام های وزارت امور داخله سر گرفته شد که میگوید هفتنامه مستقلی از پلوس با نشر مقاله شان و اعتبار اروپا صد است. بحثی این دو طرف تقریبا نیم سال است ادامه دارد و امروز دادگاه دیگر باره به بررسی دعوای انور تقوی مرادوف معاون فعلی وزیر امور داخله تاجیکستان پرداخت. همکاری ما سفرگل عالمی در محاکمه دادگاه امروز حضور داشت و در گفتگوی قبل از آغاز برنامه از او خواستم اول دایر به جزئیات این بحث به ما و شما بگوید.
بحثی دادگاهی که امروز میانی از یپلوس و سرداری سابق ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان انور تقوی مرادوف شروع شده و 6 ماه پیش امروز یعنی 15 آگوست ادامه یافت. بحث اصلا سری آن است که قریب 6 ماه پیش روزنامه این ریاست رو در یک مقاله خود با استفاده از شکنجه و زورآوری بازداشت شدگان در رفت تفتیشات متهم کرده بود. ولی سرداری روباب یا ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی انور تقوی مرادوف که فعلا به مقام بالاتر یعنی وظیفه معاونی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان انتخاب شده است، روزنامه و مؤلف مقاله رمزیه میرزا بکبرو برای پس زدن شان و شهرت و آبروی شخصی او به دادگاه کشیده بود و از روزنامه به مبلغ 1 میلیون سومانی جریمه طلب کرده بود.
خب، در جریان محاکمه دادگاه امروز در جریان بحث طرف ها چی گفتند؟
طرف ها بعد از بحث های طولانی در این بحث نوبتی که امروز دایر گشت، جانب ها خواستاری رسیدن به سازیش رو کردند و تازگی این بحث امروزه همین بود که نخست جانب دعواگر این پیشنهاد رو کرد، یعنی جانب دعواگر پیشنهاد سازیش یعنی گذشت رو کرد و جانب جوابگر یعنی روزنامه از پلوس جانبداری خود رو نشان داد، ولی به شرطی که جانب دعواگر یکان خیر شرط نگذارد. تایر
و شرطی جانب دعواگر چی هست؟ شرطی مصالحه با روزنامه؟
بله تایر، جانب دعواگر چنین شرط گذاشته است که مثلا روزنامه بعد رسیدن به سازیش یعنی گذشت کردن همدیگر یکان ردیه به هر صورت به نشر رساند. مثلا نویسد که بعضی از فکت و دلیل های آوردهش نادرست بودند یا اینکه برمحل بودند، ولی جانب جوابگر یعنی روزنامه از پلوس به این شرط راضی نشد و گفت اگر جانب دعواگر خود یکان نامه در این باره به روزنامه فرستد آن را حتما نشر میکند، اما خود چنین ردیه نخواهد نمود.
محاکمه سفرگل تا کی ادامه می‌یابد؟ آیا میتوان گفت که به زودی خاتمه خواهد یافت؟
بله، ادامه بررسی پرونده مذکور به روز چهارشنبه یعنی 17 آگوست موقوف گذاشته شد و کارشناسان نیز پیشگویی میکنند که احتمال دارد جانب‌ها در بحث نهایی به سازش برسند، یعنی میرسند و گذشت کنند.
گفتگوی بود با همکارم سفرگل عالمی در مورد بحث دادگاه انور تقوی مرادوف معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان با هفتنامه مستقلی آسیا پلوس. مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. بعد یک آگهی کوتاه گزارش داریم دایر به نقب استقلال.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
یکی از دستاوردهای بزرگ که حکومت تاجیکستان هر سال از آن یادآور می شود و با آن می بالد، بنیاد نقب یا تونل استقلال است که مرکز کشور را با شمال آن می پیوندد. اما این شاهرگ تاجیکستان با وجود گذشت 5 سال از موارد بهره برداری قرار گرفتنش، محل است که به گفته بعضی از روزنامه‌نگاران در تاجیکستان عبور آن عبور از پل صراط را میماند. میرزا نبی خالق‌زاد همکاری ما در دوشنبه هم اخیراً از طریق نقب استقلال گذشت و دیده و شنیده های خود را به ما و شما نقل میکند.
وقتی که ما یک گروه ژورنالیست ها در راه سفر به ناحیه عینی وارد نقب استقلال شدیم، گویا از یک دنیای روشن وارد یک دنیای تاریک گشتیم. نقب استقلال اصلا روشنی نداشت. آپل ما از پس ماشین های دیگر که به علت چقوری های را خود را گاه به کنار چپ و گاه به کنار راست این جاده می زدن، آهسته پیش می رفت. ولی هرچی داخل تر می شدیم نقب به حد تاریک می شد که حتی روشنی ماشین هم دیگر کفایه نبود. بر علاوه تاریکی در میانه های تونل باز شاهد مشکل دیگر شدیم. از بام تونل آب به سختی می شارید و چند جا حفظهای نچندان بزرگ عبور ماشین ها خصوصا ماشین های کوچک به مثل آپل را مشکل کرده بود. بالاخره با این حول و حال طول 5 کیلومتر تونل طی شد و ما به بیرون آمدیم. در صحن تونل از طرف شمال متخصصان ایرانی دست آسیم برزده همراه با کارگران تاجیک نقشه ترمیم و تعمیر تونل را داشتند. یک شرکت ایرانی با نام صابر جدید مسئولیت تا جشن نوروز برطرف کردن مشکلات داخل تونل را بر دوش گرفته است. رامین رزاقی مهندس اجرایی شرکت مذکور در صحبت با ما گفت
یه مقدارش به خاطر برمیگرده رو سرما، یه مقدارش به خاطر مردم که تردد می‌کردن تو محل، آره نمی داشتن نیرو خوب کار کنن.
یک کارگری سابق تونل انزاب که ساکن دهه زده میباشد و از آوردن نامش خودداری کرد، گفت که در بسیار وقتها از مرکز زنگ می‌زدن که بار فلان وزیر از خوجند میآید و اجازه عبور دهند. ایرانی ها مجبور می‌شدن که کار را در داخل تونل باز دارند و چند کمز وزیر عبور کند. به قبل همصحبت من چنین حالت در هفته زود اتفاق می افتاد. رامین رزاقی مهندس اجرایی شرکت صابر جدید در رابطه به اینکه کدام روز راه تونل بسته می شود چنین گفت:
بگم سه شنبه میخوان بیان، سه شنبه از طریق رسانه تلویزیون تو مداره میکنه اینجا، بعد تو شبکه سراسری پخش میشه این مسئله.
حالا شما باور دارید که انشالله این درست میشه؟
100%
که انشالله تو که
انشالله فکر میکنم 4-5 ماه دیگه حدود 70% کار انجام میشه. آره بعدش هم انشالله بعد از نوروز هم بقیه کار.
از صحبت با مهندس ایرانی به نظر میرسد که تعمیر و ترمیم تونل بعد نوروز، یعنی بعد ماه مارس سال 2012 هم ادامه پیدا میکند. سردار اداره راهسازی ناحیه عینی صدر قل شربوتایف میگوید که راه عقبه انزاب تخت و وار کرده شده است و به محض اینکه وزارت حرکت در تونل قطع میکند مردم میتوانند از این راه روا کنند. آقای شربوتایف میافزاید که حرکت ماشین ها از طریق عقبه هم تا ماه نوامبر ادامه پیدا خواهد کرد، زیرا در فصل سرما در دکمبر این راه بسته می شود. ساختمان تونل استقلال که قبلا نقب اشتر نام داشت در سال 1989 آغاز و به علت بی سر و سامانی های سیاسی اوائل سال های 90 در تاجیکستان متوقف کرده شده بود. در سال 2003 ایران با مبلغ گذاری 31 میلیون دلار که 10 میلیونش کمک بلاعوض بود به ساختمان این تونل آغاز کرد. شرکت ایرانی صابر بین الملل با این مبلغ توانست عبور و مرور را از طریق این تونل امکان پذیر کند، ولی تمام مشکلات موجود را نتوانست برطرف سازد و در ماه مارس سال 2006 ساختمان در این تونل از سر گرفته شد که در این نوبت هم مشکل آن رفع نشد. اکنون با مبلغ 6 میلیون دلار شرکت دیگر ایران صابر جدید برای ترمیم نقب استقلال دست آستین برزده است. در این مدتی که ایران همچنان مشغول ساختن نقب استقلال می باشد، کشور چین در دو موضع مختلف تاجیکستان دو تونل درست کرد که یکیش در کنار همین تونل استقلال است و طور مسافران می گویند و آنچنان که خود ما هم ضمن این سفر دیدیم، به فرق از نقب ساخت ایرانی ها روشن و خشک و هموار بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و ارجمند، اگر میخواید این گزارش را بخونید و عکس های نقب استقلال را هم ببینید، پس سر بزنید به تارنامه رادیوی آزادی بنشونی azadi.org و یا azadi.tj و ضمناً تارنامه ما منبری هم هست برای مکالمه و بحث های سازنده و بی دشنام و تحقیر و هر یک شما میتوانید در این بحث ها شرکت کنید و با چهره های شناخته و منصبداران تاجیک مستقیما سوال دهید و پاسخ بگیرید. همین دو روزی گذشته مهمان تارنامه رادیو آزادی حاجی اسماعیل پیر محمدزاده که از روحانیان معروف تاجیکستان بود و با تقریبا 100 سوالی که از نام شما و دوستان دیگر وارد شد جواب گفت. حالا از خودی حاجی اسماعیل پیر محمدزاده میشنویم که تاثیراتش از این سوال و جواب با خوانندگان و شنوندگان رادیو آزادی چی گونه بود.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، یک دو هفته پیشتر که با دعوت شما و با کارگزاری شما این صحبت ها دایر شد، کوشش کردیم که با سوال های مردم ما، مردمی که به اینترنت پیوست شدگی است و اینترنت سر و کار دارد، جواب ها داده باشیم. جواب ها هم گوناگون بودند، سوال ها اصلا تقاضای مردم و یک نوع پنداریشان بالای سوال ها، خیلی سوال های جالب هم بودند، حیاتی بودند، روزمره بودند، فقهی بودند، بعضن سوال هایی که از پیشین بودند به حیات ما دخل داشت. بعضی سوال ها با مردم در این باره صحبت کردیم و از پروردگار رب العزت درخواست او را داشتیم که پروردگارا ما را در پاسخ دادن این سوال ها قوت بدهد و جواب های با ثواب گفته باشیم تا اینکه مردم را قانع کرده توانسته باشیم. براستی فایده اش زیاد است. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک میفرمودند که شما اگر میدونید بگویید، اگر نمیدونید سوال کنید بشنوید. و همین حدیث مبارک جناب پیغمبر مرزا بدیل برشته نظم در آورده است که یا بگو یا بشنو گفت و شنید است. اینجا به خیال من که اینجا یک گفت و شنید بود، یک مصلحت بود، یک صحبت.
حاجی اسماعیل پیر محمدزاده روحانی شناخته تاجیک بود. به زودی مهمان نوبتی تارنامه رادیو آزادی رو هم اعلام خواهیم کرد و سوال‌های خود رو میتونید بعد از آن بفرستید. و اینجا رسیدیم به پایانی بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی، اما برنامه های ما به پایان نمیرسد. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه آینده ساز رو.
از اینجا شهر عروسک ها پس همه یاران یه خبری دارم. سیمین بر زیبا شاخ گل تنها لا من از اینجا شاخ متزد ها پس همه یاران یه خبری دارم. قصه من و تو شد رنگ زبون ها من از عروسک ها از اون همه عشقا از خنده یه تلخه همه مقدر زد ها واسه همه یاران یه خبری دارم.
من در رو میبینم رو نبای ما عشقشونه
رادیوی آزادی تقدیم میکند.